خانم ها مواد جایگزین مثلا رفته به شکل قرص های محرک یا اینها هست، یا اینکه خود ماده مخدر شیشه حالا با حتی با قیمت های گرون تهیه میشه و مصرف میکنن؟ الگوی مصرف الان رو چیه؟
الگوی مصرف همون بیشتر میگم این بیشتر روی آقایون مصرف مواد مخدر، باز هم بیشتر از لحاظ آماری بخوایم بگیریم آقایون بیشتر دارن استفاده میکنن. ولی یه سری باورها هستش، چون که میگم مصرف بعضی مواد باعث میشه که بین خانوم ها خب الان ترویج پیدا کرده که خب مثلا بعضی مواد لاغرشون میکنه، برای اون هستش که بعضی مواد رو دارن استفاده کنند برای لاغری، و همون مصرف مواد شیشه هستش، یا یه سری داروهایی هستش که اونها هم به صورت خب ما مواد مخدر بهشون نمیگیم، مواد محرک بهشون میگیم که اونها هم دارن استفاده میکنن، البته میزانش بسیار کمتر هستش، و موادی هستش که بهش ما توان افزا میگیم، به صورت مصنوعی هستش استفاده میشه، ولی خب این رو پزشکی که هستن به صورت مهمان برنامه بهتر میتونن راهنمایی بکنن. من مشاور خانواده هستم و ترجیح میدم که یه سری توصیه هایی رو خدمت خانواده ها بدم، آگاهی هایی رو به خانواده ها بدم. بفهمه. وقتی که آگاهی هاشون بالا میره باعث میشه که، یه شاعر معروف ما میفرمایند که توانا بود هر که دانا بود. وقتی که دانایی ما نسبت به یه مسئله بالا میره ما تواناتر میشیم و باعث میشه که به دام بعضی چیزا، به دام بعضی از مسائل گرفتار نشیم. حالا اگه اجازه بفرمایید من یه سری از مسائل رو خدمت شما بگم.
بفرمایید.
که دانایی ما نسبت به بعضی مسائل بالا بره و گرفتار یه سری از مسائل نشیم. وقتی که افراد مراجعه میکنن و به دام یه سری مصرف یه سری از مواد گرفتار شدن و در واقع اولین بارها خودشون هم نمیدونستن که وقتی که این مواد رو شروع کردن به استفاده شاید گرفتار اعتیاد میخوان بشن. اگر اجازه به من بدین من این بحث رو باز بکنم و از اینجا شروع بکنم که اصلا اعتیاد یعنی چی. اعتیاد به هر گونه وابستگی، تعریفش هر گونه وابستگی هستش که وقتی اون مسئله رو، اون چیز رو از ما بگیرن، ما در واقع دچار نقصان بشیم. اعتیاد فقط به مواد مخدر نیستش، اعتیاد به مسائل مختلف هستش، اعتیاد به فضای مجازی، اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به حتی کسی که روزانه 5 ساعت 6 ساعت تلویزیون نگاه میکنه، وقتی که تلویزیون ازش میگیرن دچار در واقع نقصانی میشه، اون در واقع اون هم اعتیاد به تلویزیون داره. ولی امروز
خانم باغشمالی، یک مهمان عزیزی پشت خط برنامه هستن، اجازه بدید که کمی با ایشون صحبت بکنیم، ضمن اینکه مهمانان داخل استودیو هم میتونن با ایشون صحبت بکنن. آقا نوید از معتادان در حال بهبودی پشت خط برنامه هستن. سلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
خوب هستین شما؟ خیلی خوشحالم که شنیدم شما در حال بهبودی هستید. یه توضیحی میفرمایید از زمانی که مصرف مواد رو شروع کردید، چه باورهایی داشتید تو مصرف مواد مخدر، چیها رو مصرف کردید، احیانا تجربه کردید، و الان تو کجای مرحله درمانید؟
خب ببینید، من یک مختصر و مفید کلی براتون از اون اولش بگم، چون من شناختی که اولا نداشتم، من در دوران نوجوانی از بیماری اعتیاد دنبال طلبی بودم و اینکه خودم رو بزرگ جلوه بدم. از سیگار کشیدن شروع شد، به حشیش کشیدن منتهی شد، و بعدش هم مواد سیاه و تریاک و همجور هم مواد صنعتی. اینو خیلی کلی بهتون گفتم. در طی چند سال این پله های نابودی رو من دونه دونه رفتم بالا و هیچ اطلاعی از بیماری اعتیاد نداشتم. ولی وقتی عاجز شدم، خانواده رو به قول معروف ترک کردم، ازشون دور شدم، از جامعه دور شدم، از محیط کارم دور شدم، دیگه به قول معروف درآمد نداشتم.
آقا نوید ببخشید، آقا نوید، شما اول با چه ماده‌ای شروع کردید؟
من اول با سیگار و هشیش.
در چند سالگی این رو هم میشه بفرمایید؟
اولش 2 سال قبل از خدمت، اولش 16
17 سالگی. 16 17 سالگی. خب اول سیگار بود یا هشیش بود؟
اول سیگار بود و مواد الکلی دیگه، الکل بودش.
اول سیگار، بعد الکل، بعد هشیش. چقدر بعد از سیگار در واقع الکل و چقدر بعد هشیش رو شروع کردید؟
این در مورد هر شخصی یه چیزی، یه زمانی میبره. من شاید مثلا 7 8 ماه سیگار مصرف می‌کردم، بعد یه فرصتی پیش اومد که الکل هم مصرف کردم. شاید برای خیلیا پیش بیاد الکل اول مصرف کنم بعد سیگار بکشم.
خب چقدر الکل مصرف می‌کردید؟ هر روزه بود، گاهی بود، چه جوری بود؟
تو مهمونی ها، تو جشن ها، تو مثلا تولدات میخواستیم خوش باشیم، شادی کاذب داشته باشیم.
درسته.
مثلا هشیشو برای این که بتونیم فنوریان داشته باشیم، بتونم کنفرانس بدم، بتونم صحبت بکنم، چند نفر رو به قول معروف متقاعد بکنم در رابطه با اون صحبت و موضوعی که دارم تو اون صحبت ها. این بودش که کشیده شدم سمت مواد.
خب اولین بار رو میشه توضیح بدید که هشیش رو چجوری تهیه کردید یا چه کسی به شما در واقع هشیش رو پیشنهاد داد؟
اولین بار بعد استفاده الکل یک نفر تو اون جمع بودش که آماده کرد و به این پیشنهاد داد. منم نمیدونستم چیه. وقتی که مصرف کردم از خودم بیخود شدم. بعد فرداش که اون شخص رو دیدم گفتم آقا این چی بود به من دادی اینجوری کرد ما رو؟ ما اصلا نفهمیدیم چی شد که رفتم خونه که تو اتاقم بودم. گفت آقا بار اول اینجوریه. حالا بعدها که چند بار مصرف بکنی برای جا میافته، اتفاقا خیلی هم بهت خوبه و حال میدون فلان از این حرفا. ما هم کشیده شدیم طرفش، گفتیم خب حالا یه رو بزن ببینم الان چجوریه.
یه سوالم من از شما بپرسم.
بفرمایید.
شما وقتی که اولین گام ها رو برای درمان برداشتید، حالا نمیپرسم ازتون و اصراری هم نیست که شما بگید که چند بار برای درمان چه مراحلی رفتید، این تو سیر درمانتون دفعاتی بود که برای درمان مراجعه بکنید اما نسبت به بعضی از این مواد مخدر، حالا محرک یا سیگار و هر ماده‌ای که بود، احساس بکنید که خب این از اون دایره اعتیاد بیرونه و میشه از درمان اومد بیرون، میشه از کمپ اومد بیرون یا میشه از مرکز درمانی اومد بیرون ولی اون ماده خاص رو مصرف کرد؟
بله دقیقاً
داشتید همچین.
من ببینید، من یه بار تحقیق کردم، اولین بار 7 سال و 2 ماه و 11 روز کلن هیچ مواد مخدر حتی الکل هم مصرف نمی‌کردم، حتی استمیرفون کوده.
بله.
با مشروب وسوسه شدم و مصرف کردم با الکل. دوباره وقتی به خودم اومدم دیدم 4-5 ماهی هستش تو لغزشم و مواد صنعتی و سنتی و حورم دارم مصرف میکنم. به خودم اومدم که دوباره مراجعه کردم به مرکز ترکیتی ها و دوباره شمزدائی شدم و اومدم دوباره ترک کردم و شروع کردم به پله های پاکی رو بالا رفتن. به قول بچه ها گفتنی که به 4 سال و 8 ماه و 16 روز رسیدم دوباره با مشروب لغزش کردم، ولی این سری که اومدم سنگم رو با الکلم واشندم، یعنی الکلم تو پنفلدای همین متدار ترک اعتیاد نوشته جداگانه از مواد مخدر نیست، الکلم یه مواد مخدره و ما بیماران مبتلا به بیماری اعتیاد از هیچ گونه نباید هیچ گونه ماده مخدری مصرف کنیم و باید ازش پرهیز کنیم.
بسیار خوب.
ببخشید من یه سوال ازشون دارم، این که آقا نوید جو خانوادتون چطوری بود وقتی اولین بار رفتین سراغ مواد؟
خب
با پدرتون با مادرتون ارتباطتون چطوری بود؟
من ارتباطم خیلی خوب بود با خانوادم و همین تشویقا و حمایتای اونا بودش که باعث شد من پاک بمونم و بتونم به قول معروف به جامعه برگردم و یه فردی بشم که تو جامعه ضرری نداشته باشه. حالا اگرم فرد مفید و مطرحی در جامعه نشدم، یه فرد عادی بشم که بتونم گلیم خودم رو از آب بکشم بیرون، یه مغازه‌ای برای خودم بزنم، یه خونه برای خودم بگیرم، یه ماشینی داشته باشم، بتونم زندگی رو بهتر کنم.
بسیار عالی. یه سوال دیگه هم که دارم اینه که زمانی که اولین بار رفتین سراغ مواد، عزت نفستون، اعتماد به نفستون چقدر بود؟ فکر میکنید که میتونستید نبگید؟ چطوری بود این؟
من زمانی که کشیده شدم سمت مواد برای اون بارهای اول اصلا به این مسئله فکر نمیکردم که این مواد مخدره و منم بیماری اعتیاد دارم و یک روز اعتیاد پیدا خواهم کرد و اجبار به مصرف خواهم داشت. اصلا به این مسئله فکر نمی کردم و نمی دونستم، اصلا شناختی نداشتم از روی این بیماری. بعد اول... که گذشت به این بیماری آشنا شدم با این بیماری و فهمیدم که بیماری اعتیاد دارم.
اولین بار که مصرف کردین چی میتونید اسمشو بذارید؟ حس کنجکاوی، نداشتن اطلاعات، چی میتونید اسمشو بذارید؟
یک خلایی در درون من بود. من شاید اگر اون روزهای اول، اگر قبل از این که من اینو نمیشه اینطوری جواب داد، ببینید من این خیلی مهمه برای اولین بار مصرف، من قبل از این که اولین بار اگر مصرف کنم چند سال قبلش وقتهای خالیمو با ورزش، کلاس‌های تفریحی، مثلا کلاس‌های استخر، نمی‌دونم باشگاه رفتن و اینا پر می‌کردم. وقتم مثلا مشغول اینا می‌شد. و چون خانواده‌ام آشنایی بنده خدا نداشتن، منم که جامعه‌ای بودم که اطرافم اینجور مصرف کننده زیاد بودن، گرایش پیدا کردم به اعتیاد.
یعنی میتونید اسمشو بذارید محیط مناسب برای مصرف مواد؟
این چند درصدشه؟ یعنی میشه گفت چند قسمتش در یه قسمت از این مسئله، مثلا میشه گفت مثلا 30% محیط بوده، 30% اون بیماری که از کودکی در من وجود داشته، شاید مثلا پیش فعالی بودن، شاید مثلا تو خیلی چیزای دیگه که مثلا روانپزشکا اصطلاحات خوبی به کار میبرن، من حالا دقیقا نمیدونم، ولی در کل هم این بودش، هم طلبی و دوستای اطرافم و خانواده، یعنی 30% خانواده، 30% اون بیماری که از کودکی در اون بود، 30% هم مثلا اطرافیان و محیط، 10% هم اون شرایطی که دیگه پیش اومده، دیگه میشه 100%.
بسیار هم عالی. آقا نوید، از اینکه با شما صحبت کردیم خیلی خوشحالیم. ممنونم که وقتتون رو به ما دادید. خدا نگهدار. خانم باغ شمال، حالا زمینه که بحثت قبلیتون رو جمع میکنید، بفرمایید که الان وقتی که شما با خانواده مواجه میشید، برای اینکه اون باورها رو تغییر بدید چیکار میکنید؟
جلسات در واقع روانشناسی ما و مشاوره ما، اولا که من خیلی دوست دارم به عنوان مشاور خانواده، مخصوصاً که این تریبون به من داده شده، خیلی دوست دارم رو بحث پیشگیری کار کنم. وقتی که اطلاعات میره بالا، در واقع به این سمت کشیده نمیشن، ولی که وقتی که خب به این سمت هم کشیده بشن، روی باورهای افراد باید کار بشه، اطلاعات داده بشه، و وقتی که درمان شروع میشه، از لحاظ پزشکی درمان شروع میشه، ما روانشناسا و مشاور خانواده هم باید روی باورها و شناختهای افراد هم کار بکنیم و در واقع اون تغییر شناختها هم صورت بگیره. وقتی که از درون افراد شناخت تا تغییر بکنه، اون بزرگترین قدم یه روانشناسه که میتونه برای افراد برداره. و به نظر من اعتیاد وقتی درمان پیدا میکنه که اون شناخت افراد هم تغییر پیدا بکنه.
امروز فکر میکنید که برای رسیدن به این هدف،
بله،
خانواده هایی که درگیر هستن با این مسئله یا در معرض تهدید حالا این هستن، بله، که اعضای از اون خانواده دچار اعتیاد بشه، بله، کارهای کافی صورت گرفته؟ شما به عنوان مشاور خانواده چقدر حالا یک کم و کسری هایی رو اینجا احساس میکنید؟
خب اعتیاد انقدر مسئلش گسترده است، همه واقعا باید دست به دست هم بدن، پزشکان، روانشناسان، دولت و در واقع جامعه شناسان، همه باید دست به دست هم بدن. من از بابت تخصص خودم و از بابت تخصص اینکه مشاور خانواده هستم صحبت میکنم. من چند توصیه به والدین و چند توصیه به جوانان و نوجوانان میدم. من اینو به تفکیک اول خدمتتون عرض میکنم. یکی اینکه فعلا توصیه به والدین رو میگم. اول اینکه ببینید این آقا نوید مهمون شما در درجه اول گفتن که من اصلا خانوادم آشنایی نداشتن به این موضوع. من اول از همه توصیه اکیدم به خانواده ها اینه که اگر فرزندی تو خانواده دارن هر سنی که هستش اول مواد اعتیاد آور رو از هر مدلی که هستش بشناسن، اطلاعاتشون رو ببرن بالا. چه سرمایه بالاتر از این که ما فرزند داریم و از اون فرزندان باید به نحو احسن مراقبت بکنیم. اطلاعاتمون رو اول از همه در این زمینه ببریم بالا.
بله.
توصیه دوم اینه که الگوی مناسبی واسه فرزندانمون باشیم.
بله.
نمیشه که من سیگار بکشم بعد بگم که بابا جان این ماده خوبی نیست و من کشیدم شما نکش. اگر در واقع میدونیم که این سیگار بده، اول از همه خودمون بذاریمش کنار. اینا حالت شعار نداره، اینا اون چیزایی که ما دیدیم و در واقع به صورت یک توصیه جدی خدمت خانواده ها عرض میکنیم. سوم اینکه یه فضایی ایجاد بکنیم که فرزندانمون احساس آرامش بکنن.
خانم باق شما این نکته رو گفتید.
نخواهش من
بفهم. شاید یه مثلا باور این شکلی وجود داره که فرد مثلا پدرم میگه که من کشیدم میدونم چقدر بده ولی تو نکش. یعنی این
دقیقاً این حرف رو من بارها و بارها
تاثیرترین نصیحت‌های اصلا جهان
خب
باشه.
من در واقع بارها و بارها این رو از همه دیدیم و شنیدیم. بچه های ما اون چیزی میشن که ما هستیم، نه اون چیزی میشن که ما میگیم. اون چیزی میشن که ما هستیم. اونا دارن ما رو نگاه میکنن، دارن ما رو تماشا میکنن.
بله.
ما الگوی بچه ها هستیم، نه اون چیزی که ما میگیم.
بله. موارد بعدی
موارد بعدی این هستش که یه فضایی ایجاد بکنیم که فرزندان ما احساس آرامش بکنن. تعریف ما از خونه این نیستش که خونه ما 50 متر، 100 متر، 200 متر، بالای شهر، پایین شهر، حاشیه است. تعریف ما از خونه اون جایی که بچه های ما احساس آرامش بکنن، جایی که نمیدونم 12 متر، 50 متر، 200 متر، ما اصلا این برامون مهم نیست. جایی که بچه های ما احساس آرامش بکنن، تعریف ما روانشناسا از خونه اونجاست. یه فضایی رو درست بکنید که اونجا فرزندان ما احساس آرامش بکنن. آقا نوید تو مهمون برنامه شما یه نکته خیلی خوبی رو گفتن. گفتن من رفتم به سمت مواد ولی برگشتم، به خاطر پدر مادر خوبم بود. وقتی که بچه های ما احساس آرامش بکنن، اگر لغزشی هم داشته باشن بر میگردن. توصیه بعدی اینه که اعتماد به نفس به بچه هاتون بدین. اگر من مادر یا من پدر خودم اعتماد به نفس ندارم، اول از همه خودم اعتماد به نفسم رو قوی بکنم. اگر راهاشو بلد نیستم در این مورد تحقیق بکنم. خیلی موضوع مهمیه. بچه‌ای که اعتماد به نفس نداره نگفتم بلد نیست. بچه‌ای که اعتماد به نفس نداره در بین همسالانش همیشه احساس کمبود داره. نکته بعدی اینه که با هم تفریح کنیم. این شعار نیستش. وقتی که با هم تفریح کردن رو بلد باشیم، احساس لذت توی بچه هستش که ما پدره میگه سینما کجاست؟ خب با بچه وقتی که دوست داره سینما بره، وقتی که شما با بچه همراهی بکنید، بچه همون احساس حالا فکر نمی کنه که مثلا سینما کجاست. با هم سینما میرید، با هم تفریح میکنید و اون حس با هم بودن توی بچه رشد پیدا میکنه. یه موردی هم که هستش، من الان دارم با والدین صحبت میکنم، کمتر نصیحت کنید، کمتر از بالا به پایین به بچه ها نگاه کنید، مخصوصا نوجوونا. نوجوونا زیاد علاقه ندارن که نصیحتشون کنید. سعی کنید که رفتارا دوستانه باشه. وقتی رفتارا دوستانه باشه، اون دیوارای دفاعی نوجوونا و جوونها شکسته میشه. بعدش هم این که اینقدر به صورت اغراق‌آمیز نترسونید نوجوانا رو. وقتی که به صورت اغراق‌آمیز بچه ها رو از مواد میترسونید، اونا همه چی رو پنهان میکنن از شما. حتی اگر چیز رو بین دوستانشون دیده باشن، اونو پنهان میکنن. خواهش میکنن.
وقت ما چون رو به اتمام هستش باید ادامه این بحث ها رو بذاریم در برنامه های بعدی.
بله خواهش
میکنم. آیه دکتر شیوائی، یک جمله به عنوان پایان بندی خیلی کوتاه شما هم بفرمایید.
من جمله‌ای اگر بخوام در واقع پایان موضوع رو جمع بندی بکنیم اینه که در واقع باید توجه داشته باشیم که هر کار لذت بخشی اگر در واقع اعتیاد آور باشه میتونه در نهایت منجر به یک مشکل بزرگتر بشه و همونطور هم که عرض کردم خدمتون این میتونه مصرف خیلی چیزها و یا انجام خیلی کارها باشه. اون پرهیز اولیه میتونه خیلی مفید باشه.
متشکر. شما برنامه هاشور رو با موضوع وضعیت شناسی شیوه های درمانگری اعتیاد در کشور شنیدید. آقای دکتر داوود شیوائی پزشک درمانگر و خانم سمیه باغشمالی مشاور خانواده مهمانان حضوری برنامه ما بودند و آقای محمد باقری مدیر یکی از کمپ‌های ترک اعتیاد و آقا نوید یکی از معتادان در حال بهبودی هم مهمانان تلفنی ما بودند. همینجا با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. برنامه اجتماعی هاشور رو با موضوع وضعیت شناسی شیوه های درمانگری اعتیاد تقدیم یکایک که شما خوبان کردیم. امیدوارم مورد توجه و اقبال و پسندتون هم واقع شده باشه. اگر خواستید که در این خصوص با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو مورد نقد و نظر قرار بدید، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه به شماره 30135 و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. ساعت 10:52 و 20 ثانیه اینجا تهران، جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
ملت اسلام رو میخواد، ملت میخواد که قوانین اسلام در این مملکت پیاده بشه.
ملت ایران توانسته است اصول بنیادین را و شعارهای اصلی انقلاب را به همون استحکام اول تا امروز حفظ کند. این شعارها و ارزشهای اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی. جسم من، جان من، خون من تو را.
دست در دست هم با با ذکر یا حسین در تداوم این مسیر انقلابی تا پای جان ایستاده ایم.
توی توی تو یادگار نینوا، امتداد کربلا، حاصل تلاش انبیا. توی توی تو فتح و نصرت خدا، دست قدرت خدا در مصاف فتنه و ریا.
جشن تجر آزادی فرصتی است برای بازخوانی آرمانهای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و انقلاب اسلامی.
ای خونبهای شهیدان، پرثمر نهال ایمان، ای شعله‌های فروزان، جلوه خروش انسان.
در ایام فاطمیه هستیم و در آستانه شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا، و دعوت میکنم از یکایی که شما بزرگواران که شنونده ویژه برنامه امید مادر باشید.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
چل وقتی است سرم روی تنم می افتاد.
باید فاطمه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشاند. امید مادر.
همه در ظلمت بودند، خداوند برایشان نوری فرستاد. ملائکه گفتند این دیگر چیست؟ تا به حال چنین چیزی ندیده بودیم. بعد نور دختر پیامبر را مانند قندیلی کنار عرش آویزان کرد. از نور او آسمان‌های هفتگانه و زمین روشن شد. اسمش شد زهرا. خدا به فرشته‌ها گفت به عزت و جلالم قسم، ثواب تسبیح و عبادت شما را تا روز قیامت برای دوستداران او، پدر او، شوهر او و فرزندان او قرار می دهم.
همه خلق، تمام ملائکه، تمام بشر از شناختن کنه فاطمه زهرا عاجزه.
سر پروردگار یا زهرا،
سر اعظم،
صاحب اختیار یا زهرا. زهرا
سرش اینه، خلق نور و فاطمه من نور عظمت الله، کسی که مایه خلقت او نور عظمت خداست که میتواند درک کنه.
ای که باشد چو مصطفی و علی، مدح تو بی شمار یا زهرا.
ما زهرا را نمیشناسیم، کنه زهرا را که احدی نمیتواند درک بکند، نمیتواند بشناسد. تجلی خدا با همه اسما و صفات خدا. سر اعظم.
روایت داریم حقیقت شب قدر صدیقه طاهره سلام الله علیها است. خدا هم در قرآن خیال همه رو راحت کرده، فرموده و ما ادراک ما لیلة القدر.
کسی نمیتواند درک لیلة القدر کنه، هیچ کس نمیتونه، نمی از یم فضائل بی بی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را درک کند.
شب قدر حضرت مولا قلم ما کجا و قدر شما
خلق نه انسان نه بشریت تمام خلق و موجودات از معرفتش قد شدن
شأن تو مرتفع ترین قل قدر تو